بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از مباحثی که در قاعده ید مورد بحث قرار میگیرد این است که آیا حجیت ید بر ملکیت به طور مطلق هست، ولو اینکه ما در موردی که ید را جاری میکنیم شک داشته باشیم در اینکه قابلیت ملکیت دارد یا ندارد، یا اینکه نه باید اول احراز کنیم که اون مافلیت قابل للملکیه، بعد از اون احراز قابلیت اگر شک کردیم در اینکه ذلیت مال کسی یا نه، ید را حجت بر ملکیت قرار بدهیم. این مورد بحث واقع شده بود. در مورد اینکه شما ید را مطلقا حجت می دانید یا اختصاص می دهید حجیت را به خصوص جایی که احراز قابلیت مافلیت برای ملکیت شده باشد، لذا قهرن در دو مرحله باید بحث قرار بگیرد به حسب مقام اثبات. این یک بحث ثبوتی است که باید فی حد نفسه بحث بشود. بحث اثباتیش اینه که دو مرحله ما میتوانیم این بحث را به عنوان مصداق برای او تعیین کنیم، یعنی دو صورت پیدا میکند مصادیق. تارتن این است که حال عین موجوده در ید شخص حال او معلوم باشد، به این معنا که قابلیت نقل و انتقال را نداشته، مثل این که عینی باشد وقفی در دست شخصی، بقاءً ما شک کنیم حالا در دست او که بوده و ما میدانستیم وقف بوده است، یقینا ید او یا به عنوان اجاره است، اجاره دادن اون عین موقوفه را، یا اینکه به هر حال او ولی بر وقف است، لاجل ولی بودن ید او بر اون عین موقوفه واقع شده است، یا جهات دیگری. خب پس در اصل این که این عین به اعتبار این که موقوفه هست قابلیت نقل ندارد، ما حال این رو می دانیم. خب پس چرا می خواهیم به قاعده ید تمسک کنیم بر ملکیت؟ بقاءً شک کردیم که آیا به همون حالت وقفیتش مونده است یا این که نه از وقفیتش خارج شده. حالا اگر مثلا در وقف قائل بشیم به جواز این که بشود توقیت در وقف، بیان آقا مثلا 10 سال وقف باشد، یک بحثیه در کتاب وقف باید بحث کنن که حالا اگر ما گفتیم چنین چیزی جایزه، خب ما نمیدانیم این وقت وقف موقت بوده است یا این که نه دائم. فرضاً بر این میگیریم که توقیت را جایز بدانیم، علی حال در اینجا، یا این که مثلا ما میدانستیم وقف بوده است ولی بعد احتمال میدیم که خلاف اون، یعنی شرایط تحقق وقف را در او تردید کنیم که آیا موجود بوده یا نه، مالک بوده طرف وقف کرده، یا اینکه نه همینجور به زور املاک مردم رو میگرفته بعدم یه 4 تا هم وقف کرده، مثل بعضی از به هر حال املاک بوده که اینا به اعتبار ساخت و فاختی که با حکام پیدا می کردن خیلی چیزها را سند می زدن به نام خودشان، بعد به عنوان مالک محسوب می کردن خودشان را، 10 تاش هم وقف می کردن در بین اون همه اموالی که برحال جمع می کنن. علی حال نکته ای که هست اینه که ما در ظرف بقا تردید می کنیم که آیا قابلیت نقل را دارد یا نه. خب اولا حال این معلوم است که قابلیت نقل رو ندارد، چون وقف قابل نقل نیست، ولی در ظرف بقا به اعتبار این جهات چیزهایی پیدا شده است که ما در این که قابلیت نقل پیدا بکند احتمال قابلیت نقل رو میدیم و در این جهت در عدم قابلیت تردید میکنیم. این یک صورته. صورت دوم این است که حال عین معلوم است که قابلیت نقل داره ولی حال ید مشخص نیست. یه وقتی هست اینه که حال عین معلوم نیست، حال ید مشخص است. یه وقت هست که نه، حال عین معلوم است اما حال ید مشخص. از اولی که این عین درست است، این قابلیت نقل داره، وقف نبوده، این چیزا هست، ولی ما نمیدونیم این آقایی که ذلیت بوده آیا یدش از اول ید مالکی بوده است یا این که نه، ید او ید مالکی نبوده است. احتمال میدیم که ید او از اول حدوثش احتمال میدیم مالکی باشد، احتمال مالکی بودن ید را میدیم، نه اینکه قطع به این داشته باشیم که اگر در دست او قرار گرفت او مالک هست. خب این دو تا مسئله متفرع بر این است که شما ید را حجت بر ملکیت بدانید مطلقا، چه در اونجایی که احراز قابلیت بشود، چه در اونجایی که حتی احراز قابلیت مال برای نقل و انتقال نشود. اگر حجیت مطلقه را قبول کردین، این بحث میاد که آیا در هر دو صورت، چه اونجایی که حال عین معلوم نباشد یا اونجایی که حال عین معلوم باشد ولی حال ید معلوم نباشد، این دو تا مسئله مورد به هر حال بحث قرار میگیرد و در طول اون مسئله حجیت مطلقه ید واقع میشود. ولی اگر از اول گفتیم خیر، ید حجیت مطلقه ندارد بر ملکیت، بلکه حجیت او اختصاص دارد به اونجایی که قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد. شما تا احراز نکردید قابلیت را، نمیتوانید سراغ قاعده ید بروید و نمیتوانید ید را در اینجا اماره بر ملکیت قرار بدید. قهرن هیچ یک از این دو صورتی را که عرض کردم، به اعتبار اینکه ما احراز قابلیت را نکردیم، در فرض اول وضع خود عین مشکوک است، در فرض دوم ید مشکوک است که آیا ید مالکی است یا نه. لذا چون احراز خلاصه عدم قابلیت برای نقل و انتقال تارتن به خاطر مشکلی است که در خود عین وجود دارد که احراز مالکیتش نشده، و اخرى به خاطر مشکلی است که در ید واقعی بر عین وجود دارد که نمیدانیم این ید از اول اصلا ید مالکی بوده یا نه، احتمال مالکی بودن میدانیم ولی نمیدانیم که به هر حال حتما این چنین است. خب اگر اینجور گفتیم، در این دو مورد نمیتوانیم از ید استفاده کنیم و بگیم ید حجت است بر ملکیت. فعلا حضا مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که حجیت ید را به نحو مطلق قائل هست، ما در اینجا می توانیم به ید تمسک کنیم و در مورد اول بگیم این ید این شخص کاشف از ملکیت است، حالا ولو که کشف ناقص باشد یا کشف تام، حالا اختلافی که در سابق عرض کردیم، یا در مورد دوم هم بگیم که ید به هر حال حجت و کاشف از ملکیت هست، این حرف رو میتونیم بگیم. خب در مسئله اولا که فرض این بود که وضع عین مشخص نباشد، ما میدانیم این اولا قابل نقل و انتقال نبوده ولی در ظرف بقا احتمال قابلیت را دادیم به خاطر خللی که در اصل مثلا وقف وجود داشته یا نسبت به خود این عین موقوفه خللی بوده است که به خاطر اون وقف صحیح نیست. علی حالین در صورت اولا و فرض اول که ما وضع خود اون مافلیت را برای ما مشخص نباشد، در این که از حیث قابلیت نقل و انتقال قابلیت نقل و انتقال دارد یا ندارد، در اینجا جای بحث نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در این فرض قبلا هم بحث شد که ید را حجت بر ملکیت نمیدانند، برای خاطر اینکه ید حجت بر ملکیت. چرا؟ چون تمسک به ید، این رو اینجوری عرض کردیم، تمسک به ید و ابرا و اثبات قابلیت مافلیت للنقل والانتقال از قبیل تمسک به عام است در شبهات مصداقیه. اگه یادتان باشد اینجوری عرض کرده بودیم. خب پس بنابراین در فرض اول رجوع به ید، ولو اینکه ما ید را حجت به طور مطلق بدانیم، رجوع به ید جائز نیست. میایم در فرض دوم که خود عین حالش معلوم است از جهت اینکه قابلیت نقل را دارد، ولی ید واقعی بر او برای ما مشخص نیست که احتمال مالک بودن را هم میدیم. اینجا چطور هست؟ اینجا یک بحث مقام ثبوت داریم که کبرویان باید به هر حال این بحث بررسی بشود، و یکی مقام اثبات که به مقتضای ادله‌ای که قائم بر حجیت ید شده است چه باید گفت. اما بحث ثبوتی این است که ما اگر همون جوری که محقق اصفهانی رضوان الله علیه ید را به عنوان طریق قرار دادن، اماره است به معنای این که طریق است الی الواقع، غالبا کسانی که ذلیت قرار گرفته اند به هر حال مالک اون مالی هستند، فلذا شما اگر بلاغرینه شیئی را در دست کسی ببینید حکم میکنید که او مالکه، و اگر مالک نباشد او باید نسب قرینه کند بر عدم مالک بودن. مثال میزدیم، مثلا یک ماشینی میبینید میگید آقا مبارک است، اگر او مالک، چرا؟ با اینکه چیزی هم نگفته که من مالکم یا نه، همین که او را ذلیت میبینید میگید که این مالک است. اگر او مالک نباشد باید به هر حال قرینه ای بر این عدم مالک بودنش بیارد، مثلا اظهار کند که نه آقا این امانت است، مثلا یا آریه است یا اجاره است و امثال ذلک. خب اگر ید طریقیت دارد و کاشفیت دارد برای واقع که عبارت است از ملکیت، در اینجا خب خیلی جای بحث مهمی نیست. چرا؟ چون در سابق عرض کردیم طریقیتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل است طریقیت نوعیه است. اگه در یک مورد هم به هر حال به جهتی از جهات یک قدری ایرادی در اون مورد باشد، این هیچ ضرری به طریقیت نوعیه نمی رساند، چون در سابق عرض کردیم که به هر حال اگر از باب اماره معتبر شد به اعتبار اون جهت نوعیت مدنی، یعنی نوع ید کاشفون عن الملکیه، ولو اینکه در بعضی از موارد اون کاشفیت خیلی بروز و ظهور نداشته باشد، همینقدر که نوع ید کاشفون عن الواقع یکفی در اعتبار ید در جمیع موارد، نه در خصوص اون مواردی که کاشفیتش ثابت شده باشد. خب بنابراین وقتی طریقیت نوعیه میزان هست، وجود مزاحم در بعضی از فروض ضرری به اون طریقیت و کاشفیت از ملکیت نمی رساند. خب بعضی اوقات از عرض کردیم در سابق هم مکرر گفته شد به خاطر قرائنی که وجود دارد خیلی صریح نیست در اینکه این ید کاشف از نوعیت باشد، و به تعبیری اونجا را تعبیر میکنند که آقا مزاحم وجود دارد نسبت به کاشفیت از ملکیت. ولی کن وقتی گفتیم طریقیت نوعیه میزان و ملاک هست، همین طریقیت نوعیه کفایت میکند برای اعتباریت حتی در اون فرضی که احتمال وجود مزاحم را میدیم. چون کاش به اساقر اماریت ید از این باب بود که غالبا عینی که در ید کسی هست باقی است بر همون وضعی که بود، حالا یکی دو مورد این بقا حفظ نشود به اون وضع سابق ضرری نمی رساند. این قهرن غلبه بقای عین علی ما کانت علی مزاحمه چی خواهد بود؟ مزاحمه این است که اموال ملک تلقن، نه اینکه وقف باشند. با این که اموال، با این غلبه بر این که چون غالب اموال این است که ملک است، ملک تلق است برای شخص، نه اینکه وقف باشد، این وقف خلاف غلبه هست، خلاف غالب هست. خب غلبه بقاء حادث علی ما کان علیه با این غلبه دوم مزاحمت دارد. و اما غلبه ید مالکی که محل بحث ما هست، آیا این غلبه که غلبه ید مالکی باشد با اون غلبه کون و شی ملک تلق باشد مزاحمت دارد؟ ابدا. چه مزاحمتی بین این دوتا غلبه هست؟ غلبه این که غالب ایادی که بر اموال واقع شده است ایادی مالکی است، این غلبه آیا مزاحم است با این که غالبا ملکی که برای کسی است ملک تلق باشد؟ مزاحمتی اینا با هم ندارن، بلکه کمال ملائمت را دارن، مزاحمتی نیست. بله، مزاحمت بین غلبه بقاء شی علی ما کانت، بقاء شی علی ما کان با این که به اصطلاح ملک تلق بودن، برای خاطر این که اگر ملک تلق باشد پس باقی نبوده به اون وضعی که داشته است، اگر به اون وضعی که داشته است باقی باشد پس ملک تلق نیست، لذا این دوتا با هم جمع نمیشوند. اما غلبه این که ید شخص ید مالکی است مزاحم با ملک تلق بودن نیست، اون یک مطلب رو میگد، این مطلب دیگری میگد، هر دوش هم قابل جمع ان با هم. پس در ما نحنوفی لازم نیست که ما بریم سراغ این مطلب که بگیم چون غلبه نوعی میزان است، در موارد شخصیه اگر این غلبه وجود نداشته باشد ضرری نمیزنن. نه خیر، شما حتی در اینجا باید ببینید چه غلبه، این غلبه ید بر ملکیت با چه چیزی مزاحمت دارد و چه چیزی مزاحم اوست. آیا مزاحمی به نام غلبه این که اون چه که در ید انسان است ملک تلق است نه وقف، با این مزاحمت دارد که بعد شما بخواهید بگیم بله در این فرض وجود ندارد؟ خیر، پس غلبه ای را که ما نیاز داریم که عبارت است از غلبه بودن ایادی واقعی بر اموال، ایادی مالکیه، این غلبه بلا مزاحم است حتی در فرض بحث ما. چرا؟ چون اون چیزی که مزاحم است این غلبه نیست. غلبه ای را که شما مزاحم قرار دادین عبارت است از غلبه بودن ملک، ملک تلق در مقابل وقف. این غلبه هرگز مزاحمتی با غلبه بودن آنچه که در دست انسان هست ملک انسان باشد مزاحمتی ندارد. پس چون مزاحمتی ندارد ما نیازی نیست که بریم سراغ غلبه نوعیه تا حل مشکل کنیم. نه، اگر سراغ اون غلبه نوعیه هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که او رو میزان قرار دادن، که اونم میزان هست، نیازی به این رجوع نیست. خود غلبه موجوده در محل بحث ما، فرض ما، بلا مزاحم هست. چون اون اگر ما مزاحمت دیدیم بریم سراغ غلبه نوعیه، ولی اگر مزاحمتی نبود که نیست، نیازی به این که ما سراغ غلبه نوعیه برویم نیست. این خلاصه نکته ایست که در اینجا گفته می شود. حالا در محل بحث ما که فرض دوم بود که حال عین مشخص است ولی حال ید مشخص نیست، احراز این که این ید ید مالکی باشد نشده است، اینجا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه از این راه وارد شدن که در اینجا ما ید را حجت بر ملکیت قرار می دهیم و اگر در این چنین فرضی که حال عین فقط برای ما روشن شده باشد از جهت قابلیت لنقل و الانتقال، اما حال ید مشخص نیست، فقط احتمال می دیم که در سابق در زمان حدوث که این ید آقا بر این شی واقع شده است، اینا زیاد پیش میاد. مثلا مالی هست از مورث به ورثه رسیده است. زمان مورث خیلی وضع روشنی نداشته است که این زمین، این به هر حال محل زراعت به چه عنوان در دست او بوده است. کسی نمیدانه، نه چیزی نوشته ای هست، نه به هر حال شاهدی وجود دارد که خبر بدن. ما احتمال میدیم که این زمینی که این آقا به هر حال زراعت میکرده است شاید مالک بوده، ولی غیر اونم محتمل هست. شاید اجاره کرده بود، شاید به هر حال غصب کرده بود، همه این چیزا محتمله. لذا وضع حال ید این شخص مشخص نیست. ما میتوانیم به ید او تمسک کنیم و اثبات مالکیت رو کنیم یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله میفرماید اینجا تمسک به ید و قرار دادن ید را حجت بر ملکیت بلا اشکال است. از چه راهی؟ ایشان آمدن از راه اطلاق ادله لفظیه‌ای که دلالت بر حجیت ید دارد تمسک کردن با الغاء خصوصیت مورد. اون روایت چیست؟ روایت سابق که روایت یونس بود که عبارت در روایت این بود: و من استولا على شیء منه فهو له. درباره زن و مرد هست که اموالی هست بین این دوتا. حالا اینا از دار و دنیا رفته، نمیدونیم کدوماش مال مرد هست کدوماش مال زن هست. یک اموالی هست که اختصاصی هست، اموال اختصاصی در روایت آمده بود، اونایی که از مختصات مرد هست خب مال مرد. اون وسائلی که از مختصات نساء هست مثل ابزار و آلات زیور و زینت، اینا خب مال زن. ولی بعضی از ابزار هست که از مشترکات هست، هم زن استفاده میکند هم مرد استفاده میکند. اینا رو چه کنیم؟ در اون روایت این داشت که مورد اموال مرد و زن بود. و من استولا علا شیء من فهو له. هر کدوم از این زن و مرد بر مالی استیلا داشتن، این استیلا را دلیل بر این قرار دادن که ملکش است، فهو له. خب ما اگر این خصوصیت مال مرد و زن و اختلاف در این جهت که مال کدوم هست را الغا کنیم، بگیم این در خصوص ولو روایت در این مورد وارد شده، ولی این مورد مخصص روایت نمی شود، حکم در روایت عمومیت دارد که استیلاء بر شیء موجب این می شود که هو له. من استولا على شیء فهو له. البته بنده عرض می کنم که اینجا خود این بیانه و من استولا على شیء من فهو له، ولو در اون جهت بیان شده، ولی از این استشمام یک بیان، یک کبرای کلی می شود که امام سلام الله علیه اون مورد زن و مرد را از مصادیق این کبرای کلی قرار دادن. لذا تعبیر این است و من استولا على شیء من به اعتبار اون مورده، ولی و من استولا على شیء فهو له، اون منهو که بین مرد و زن باشد که خصوصیتی ندارد. بحث مرد و زن دو تا شریک هم باشن همین جور است. دو نفر باشن در یک جایی، میگیم اگر در یک اموالی هست که بر مثل در کاروانسرای اموال زیادی ریخته، میگم من استولا على شیء فهو له. هر کس که یدش بر چیزی قرار گرفته باشد اون ملکش، مالکش است. خب این بیان کلی. علی حال خصوصیت اگر القاء بشود، ما ید را به طور کلی حجت قرار میدیم، حتی در این فرضی که حالیت برای ما مشکوک است، حالیت برای ما مشخص نیست که از اول حدوث آیا ید مالکی بوده یا نبوده است. احتمال میدیم مالکی باشد، البته احتمال مالک بودن میدیم، ولی یقین به این قضیه نداریم در چنین ظرفی هم. پس بنابراین ثبوتاً مطلب تمامه، برای خاطر این که ما بعد از الغاء خصوصیت روایت یونس در رابطه با زن و مرد اگر بشود، بعد از الغاء خصوصیت یک کبرای کلی در دست ما قرار میگیرد که من استولا على شیء فهو له. این کبرای کلی تعمیم میدهد حکم را، یعنی اطلاقش شامل میشود اونجایی را که حالیت احراز شده باشد یا حالیت هم برای شما معلوم نباشد. در این فرض بنابراین با اینکه حالیت مشوّلی عین میدانیم قابلیت لنقل و انتقال را دارد، اما حالیت برای ما مشخص نیست، احتمال مالک بودن رو میدیم یکفی برای این که به ید تمسک کنیم و اثبات کنیم مالک بودن ذلیت را. برای این بیان مرحوم عاشق بعضی ها ایرادی گرفتن. خوب دقت بفهمید که ایراد چیز، ایراد اینی که در باب تمسک به اطلاق باید اون جهتی که مورد نظر هست اطلاق از اون جهت هم ثابت بشود. شما تا احراز الغاء خصوصیت از جمیع جهات نکنید نمیتونید استفاده اطلاق من جمیع الجهات بنمایید. شما از جهت اینکه نزاع بین مرد و زن باشد و اموال متردده بین مرد و زن باشد الغاء خصوصیت کردید، اما معنای الغاء خصوصیت از سایر جهات اون رو هم باید برحال احراز کنید تا بتوانید به اطلاق تمسک کنید. در ما نهنوفی مستشکلی اینجنین ادعا کرده است که خصوصیت مورد به لحاظ این که اموال مردد بین مرد و زن بوده است را الغا فرمودین قبول، از این جهت استفاده اطلاق کنید که چه بین مرد و زن باشد چه در جای دیگری باشد. و اما خصوصیت پس این جهت هست، اما خصوصیت دیگری ممکن است وجود داشته باشد که اون خصوصیت را شما نتانستین الغاء کنید و نمیتوانید با الغاء این خصوصیت اون خصوصیت دیگری که محتملت الوجود هست را هم الغاء کنید. اون چه خصوصیتی است؟ اون خصوصیت این است که مال قابلیت ملکیت داشته باشد. آیا مال قابلیت ملکیت دارد یا اینکه مراد به اصطلاح قابلیت تردد در مالک و تبدل در مالک داشته باشد، این خصوصیت را شما در اینجا می توانید الغاء کنید که بگید پس بنابراین حتی در جایی که احراز این معنا هم نشده باشد ما به اطلاق روایت تمسک می کنیم و ید را در اونجا هم به اصطلاح حجت بر ملکیت قرار می دیم. این خصوصیت را نتوانستین الغاء بکنین که مال قابل للملکیه و قابل للتردد به حسب مالک که از شخصی منتقل بشود به شخص دیگر. این رو میگن در ما نحنفی منتفی است، این خصوصیت منتفی است چون روایت از این جهت اطلاقی ندارد. ولی باید عرض بکنیم که اصلا این خصوصیت اول بحثه که آیا اینجا در مورد بحث قابلیت تردد داره. چرا مالی که در بین مرد و زن هست مگه قابلیت تردد نداره؟ ممکنه در اونجا ما بگیم که به اصطلاح قابلیت تردد نداشته باشد. خیر، این جهت چی نیست. بنابراین ما همون جوری که عرض کردیم مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه ید را که مقدم می دارد بر اصل، حالا در اینجا آمدن گفتن آیا مال قابل مثل منتقل شده است از مالک قبلی به این ذلیت یا نشده است، استصحاب بقای مال در ملک مالک قبلی می کنند و با جریان این استصحاب ید را حجت بر ملکیت قرار نمی دهند. این کار را خواستن بکنند. جواب این است که خب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه حجت، البته گرچه ادعا شده است که با مبنای ایشان سازش ندارد، ولی مستشکل از کسانی است که این حرف را قبول دارد که حجت بر لازم را حجت بر ملزوم هم قرار می‌دهد. مستشکل از این افراد است، لذا با مبنای مستشکل این اشکال وارد نیست. اگر حجت بر لازم حجت بر ملزوم شد، حجت بر ملکیت حجت بر سبب نقل هم خواهد بود. فعلاهازا همون جور که اماره بر ملکیت داریم، اماره بر سبب ناقل هم موجود است. اگر اماره بر او موجود است، با وجود این اماره جای اصحاب بقای مال در ملک مالک قبلی نیست، چون با وجود اماره اصل جاری نیست. فعلاهازا این اشکال بر مبنای مستشکل وارد نخواهد بود، اشکالیست برا مورد. پس در نتیجه در اینجا ما میتوانیم به اطلاق دلیل حجیت ید رجوع کنیم و بعد از آنی که به اطلاق دلیل حجیت رجوع کردیم در مسئله دوم که اگر حال ید مشخص نباشد ایزن می توانیم به ید تمسک کنیم و اثبات ملکیت بنماییم. حالا مستشکل میگه ما در اینجا سراغ ید نمیتونیم بریم به زعم خودشان و میرن سراغ اصالت و صحه در عمل غیر. آیا اصلا اینجا جای تمسک به این اصالت است؟ بعد از آنی که ید که حجت بر لازم شد، حجت بر لازم حجت بر ملزوم هست، با وجود اماره بر ملزوم نیازی به این که سراغ اصالت صحه و امثال ذلک برویم نیست. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.